ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در سه‌شنبه شب 22 شب در مرداد ماه گرم و تابستانی در یک برنامه زنده 45 دقیقه‌ای با شما هستیم. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در مجله شامگاهی رادیو فردا با انواع گزارش‌ها، گفتگوها و برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن و البته گفتگوهای زنده‌ای که در ادامه خواهیم داشت در مورد جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مختلف در مجلس شورای اسلامی. ابتدای مجله شامگاهی امشب خبرهای تازه رو بشنویم با علیرضا کرمانی. سلام بر شما.
سلام آزاده، سلام شنوندگان. خب همون گونه که میدونیم مهمترین خبر امروز کار بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت حسن روحانی است که در این باره همکارم وحید پوراستاد به استودیو خواهد آمد و به صورت مشروع شما رو در جریان خواهد گذاشت. من میپردازم به دیگر خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید کار احداث اولین فاز نیروگاه اتمی بوشهر به پایان میرسد و فاز اول این نیروگاه رسما به ایران تحویل داده میشود. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، عباس عراقچی روز سه‌شنبه همچنین گفت مذاکرات با روسیه برای نیروگاه های هسته‌ای دیگر و نیز احداث فازهای دیگر در نیروگاه بوشهر در جریان است. اواسط پاییز گذشته فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود قرار است ظرف چند ماه نیروگاه اتمی بوشهر از پیمانکار روسی به پیمانکار ایرانی واگذار شود. واشنگتن میگوید درباره طرح تازه خانه سازی اسرائیل در غرب بیت المقدس نگرانی جدی دارد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفرش به کلمبیا تاکید کرد لازم است هر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی به میز مذاکره بازگردند. دولت اسرائیل روز یک شنبه طرح ساخت 1000 خانه مسکونی در بیت المقدس را به تصویب رساند و آمریکا نگران است که این موضوع بر گفتگوهای صلح میان دولت خودگردان فلسطین و اسرائیل تأثیر منفی بگذارد. دو هفته پیش و با میانجیگری آمریکا دو طرف اسرائیلی و فلسطینی در واشنگتن دور تازه‌ای از مذاکرات صلح را آغاز کردند و قرار است در 9 ماه آینده برای رسیدن به توافق نهایی صلح به گفتگوهای خود ادامه دهند. دبیر کل سازمان ملل میگوید حملات هواپیماهای بدون سرنشین در چارچوب قوانین بین المللی باید تحت نظارت قرار بگیرد. بان کی مون که روز سه‌شنبه برای دیداری 2 روزه وارد پایتخت پاکستان شد در سخنرانی خود در دانشگاه اسلام آباد گفت هر کوششی باید به کار گرفته شود تا جلو اشتباهات و تلفات شهروندان غیر نظامی را بگیرد. پاکستان تلاش می‌کند پشتیبانی بین‌المللی را برای جلوگیری از حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق قبایلی این کشور به دست آورد. در برابر آمریکا بر این باور است که به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین برای مبارزه با نیروهای القاعده و طالبان از اهمیت فراوانی برخوردار است. اما باز هم پاکستان همزمان با شدت گرفتن تنش‌ها میان هند و پاکستان، نخست وزیر پاکستان خواستار شروعی تازه در روابط بین دو کشور شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در یادداشتی که روز سه‌شنبه خبرگزاری آسوشیتد پرس آن را منتشر کرد نوشت بیاییم شروعی تازه را بسازیم، با یکدیگر بنشینیم و مسائل حاد را با روشی دوستانه و در فضای مسالمت‌آمیز حل کنیم. از یک هفته پیش و پس از کشته شدن 5 سرباز هندی به دست مردان مسلح در منطقه کشمیر، تنش‌ها میان هند و پاکستان بالا گرفته و به تبادل آتش میان طرفین در دو طرف خط تقسیم کشمیر انجامیده است. دولت پاکستان میگوید در کشته شدن سربازان هندی دخالتی نداشته است، اما هند روز سه‌شنبه پاکستان را متهم کرد که نیمه شب گذشته دست به گلوله باران کشمیر زده است. در حالی که هند و پاکستان هر یک طرف دیگر را به ادامه تنش متهم می کنند، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه وارد پایتخت پاکستان شد. و خبر آخر این که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران با انتشار نرخ بیکاری در 397 شهر، بشاگرد را با 53% دارای بالاترین نرخ بیکاری در ایران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، شهر جوانرود در استان کرمانشاه با 50% و سراوان در استان سیستان و بلوچستان با 45% به ترتیب دومین و سومین شهر با نرخ بیکاری بالا در ایران هستند. آزاده؟
متشکرم علیرضا کرمانی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید. دومین روز بررسی صلاحیت‌ها در مجلس و پاسخ وزرای مختلف از جمله وزیر پیشنهادی خارجه به اتهام او با هشونش با برخی مسئولان غیر ایرانی.
اگر توانستم در میان این جنگ طلبان اختلاف ایجاد بکنم افتخار بنده است. وظیفه ام را انجام دادم. راحت تر بودم که عافیت طلبی می کردم و در خانه می نشستم و این کار را انجام نمی دادم.
در ادامه بیشتر درباره جلسه دوم مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی می شنوید. آیت همراه ما بمانید. همطور که در خبرها شنیدید و از صبح تا این لحظه از رادیو فردا احتمالاً شنیدید، روز سه‌شنبه 22 مرداد ماه دومین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی در مجلس ایران بود که از صبح آغاز شده و همچنان هم ادامه داره تا دقایقی دیگر به پایان خواهد رسید. از صبح امروز این جلسه در دو نوبت مداوم برگزار شد و درباره 6 وزیر پیشنهادی بحث‌های مطرح شد و وزیران از خود و برنامه‌های خودشون دفاع کردند. در مورد بررسی صلاحیت‌ها میشنوید در ادامه در مجله شامگاهی که در واقع به ترتیب الفبا نام وزارتخانه‌ها انجام میشه و این جلسات دست کم تا روز پنجشنبه هم ادامه داره و در نهایت به تک تک وزیران پیشنهادی در صندوق‌های جداگانه در روز پنجشنبه احتمال بسیار زیاد رأی اعتماد یا عدم اعتماد داده خواهد شد. وحید پورستاد همکارم از صبح این جلسه رو پیگیری کرد و الان با ما در استودیو هست. وحید، با آقای نجفی شروع کنیم و بحثایی که در مورد آقای نجفی مطرح شد صبح امروز، به خصوص اینکه خود آقای نجفی در واقع به صحبت‌هایی که روز گذشته در مجلس مطرح شده بود امروز به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پاسخ داد.
بله، همینطوره. از جمله انتقادات زیادی که به آقای نجفی می‌کردند، دیروز آقای زاکانی بود نماینده اصولگرای مجلس و ایشون امروز در مقام پاسخگویی بر اومد و اعلام کرد که یک از مهمترین نکاتی که ایشون مطرح کرد این که ایشون رو متهم می‌کردند در دورانی که وزارت آموزش پرورش ایشون وزیر بوده معاونت پرورشی رو منحل کرده. ایشون پاسخ داد که این انحلال در زمان من نبوده و 6 سال بعد از وزارت من صورت گرفته و اعلام کردن حتی آقای مظفر که اینجا به عنوان نماینده هستن بعد از من وزیر بودن و میدونن که حتی در دوره ایشون هم اتفاق نیفته، 6 سال بعد اتفاق افتاد و این اتهام رو یک تهمت بیشتر دونستن.
بله.
یک از نکات مهمی که به ایشون انتقاد میشد در مورد مسائل دینی و اینکه ایشون گرایش به مسائل غربی داره، پاسخ ایشون در این زمینه این بود که نمیخوان دین رو به دانش آموزا تحمیل کنن که
اجازه بده بشنویم صدای محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دفاعی که از مسائل دینی داشت.
من معتقدم که تعلیم و تربیت در نظام اسلامی باید دین محور باشد. این فرق میکنه با آموزش دین در مدارس. آموزش دین یک جزئی از این تفکره. من معتقد هستم که روح و جان همه اجزای آموزش و پرورش باید دین باشد و تعالیم دینی، اما البته معتقدم که این دین و روح دینی که باید در امر تعلیم و تربیت دمیده شود باید مبتنی بر تعالیم دینی باشد، فارغ از هر تحمیل، همونطور که در دین ما گفته شده لا اکراه فی الدین. من معتقد هستم که انتخاب دانش آموز و تقویت حس دینی در دانش آموز اصل است، اما این انتخاب باید آزادانه و آگاهانه باشد. معتقدم که با تحمیل نمیشه دانش آموز رو طرفدار دین کرد، دین گریز خواهد شد، کما اینکه در بعضی از موارد بوده.
آزاده، همچنان که مطلع هستی آقای زاکانی از جمله نماینده منتقدی بود که با آقای حداد عادل خیلی نزدیکه. درسته. و رئیس فراکسیون اصولگرایان آقای حداد عادل. آقای نجفی ایشون رو خطاب قرار داد امروز در مجلس و گفت که ایشون معاون پژوهشی و مسئول کتاب‌های درسی بودن در دوره‌ای که من در آموزش پرورش بودم و به ایشون گفتن که ایشون در مجلس حاضره و میتونید از ایشون سوال کنید آیا ما فرهنگ دینی رو در کتاب‌های درسی تضعیف کردیم یا نه. در مورد مسائل دیگری هم مثل فتنه هم صحبت
بله
شد که
در واقع بعضی از مخالفان در مورد اعتراضات 88 به ایشون برخی اتهام‌هایی رو زده بودن و ایشون امروز پاسخ دادن.
یکی از مسائل مهمی که آقای زاکانی به ایشون اتهام زده شده بود به آقای نجفی، مسئله حضور ایشون در حوادث پس از انتخابات بود که اصولگرایان به اون میگن فتنه. ایشون گفته بود که من با مجوز شورای شهر تهران ما بازدید کردیم از برخی از خانواده‌های کشته شدگان و گفتم باز این یک اتهامه که به ایشون زده شده. از جمله ایشون گفتن که در راهپیمایی‌های حوادث پس از انتخابات چه بعد از 29 خرداد و چه قبل از اون اصلا ایشون شرکت نداشتند و کاملا رد کردن هر گونه اتهامی رو در این زمینه.
سره ایشون رو بشنویم در مورد همین موضوع صحبت میکنن.
عرض میکنم که ما در تمام این مدت تلاش کردیم آبی بر این فتنه بریزیم که خاموشش کنیم و لااقل کمش کنیم. در مقابل یه عده‌ای با هر انگیزه ای سعی کردن بنزین به این فتنه بریزن که ریختن. هنوز هم متاسفانه یه عده دارن میریزن.
محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بود که در دفاع از خودش امروز در مجلس حضور داشت. اما در مورد بعدی و وزیر پیشنهادات بعدی وزیر ارتباطات فناوری بود محمود واعظی.
بله آقای واعظی به حال مخالفین و منتقدین ایشون داشت، نه به اندازه آقای نجفی. مهمترین ایرادی که به آقای واعظی وزیر پیشنهادی ارتباطات می گرفتن آقای زارعی گرفت و گفت که ایشون درسته که از سال 58 تا سال 65 در شرکت مخابرات بوده، اما از سال 65 تا 92 به مدت 27 سال ایشون در وزارت خارجه بوده.
بله.
تحصیلات ایشون البته کارشناسی ارشد الکترونیک هست، اما بیشترین تجربهش در وزارت خارجه است و بیشترین ایراد مخالفا هم رو همین بود. هرچند موافقا نظر دیگه‌ای داشتن و میگفتن که تحصیلات مرتبط و تجربه در وزارت خارجه میتونه به ایشون کمک کنه. البته آقای واعظی هم اعلام کردن که توسعه ICT از اولویت‌های برنامه ایشونه و همچنین اعلام کردن که اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی از جمله برنامه ایشونه و بعد از ایشون هم وزیر اطلاعات
بودن آقای محمود علوی. بله. مخالفت جدی که با آقای علوی شد چه بود؟
من قبل از این که در مورد مخالفت بگم موافق رو بگم. بله. آقای هادی قوامی یکی از این موافقین بودن و چون به هر حال به ایشون انتقاد میشد که آقای علوی تخصص لازم رو در این زمینه نداره. ایشون میگفت وزرای قبلی هم که وزیر اطلاعات میشدن هیچ سابقه در زمینه وزارت اطلاعات نداشتن. از جمله تجربیاتی که آقای قوامی در مورد وزیر اطلاعات پیشنهادی آقای روحانی میگفتن این که ایشون در زمانی که نماینده مجلس بوده در 4 دوره که بوده، در یک دوره ایشون خودشون از جمله افرادی بودن که قانون وزارت اطلاعات رو نوشتن که در این زمین صحبت‌هایی هم کردن.
اجازه بده صحبت‌های آقای قوامی رو بشنویم.
عزیزان من، مردم کارو تموم کردن در حماسه سیاسی، یعنی شور و شوق مردم، شور و شوق انتخاباتی به بالاترین سطحش رسید. اون شور و شوق انتخاباتی هم سوخت موتور توسعه است و هم روغن موتور توسعه که حرکت چرخ‌دنده‌های توسعه رو تسهیل میکنه. کی باید این محیط رو امن بکند؟ قطعاً یه دستگاهی که مهمه تو این زمینه وزارت اطلاعاته. چقدر ما فرار سرمایه داریم، چقدر فرار مغز داریم، اینها چرا اتفاق افتاده؟
آقای قوامی بود موافق وزیر اطلاعات، وزیر پیشنهادی اطلاعات، اما آقای علوی به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات مخالفانی هم داشت.
بله، از جمله مخالفین ایشون آقای بهرام بیرانوند بودن که گفتن که تأسیس معاونت سیاسی امنیتی در ریاست جمهوری عجیبه. از قرار معلوم آقای در خبرگزاری ها هر روز هست و رسما اعلام نشده، قرار آقای روحانی، آقای علی یونسی وزیر سابق اطلاعات رو به عنوان معاونت سیاسی امنیتی خودشون اعلام کردن که هنوز رسما اعلام نشده. این گمانه‌زنی خبرگزاری هاست. در کنار ایشون آقای حمید رسایی هم از منتقدین جدی آقای علوی بودن و گفتن آقای علوی سابقه و تجربه کمی در مسائل امنیتی داره و گفتن که ای کاش آقای پور محمدی که به عنوان وزیر دادگستری پیشنهاد شده جای ایشون رو در وزارت اطلاعات میگرفت. و البته از نکاتی که ایشون داشتن آقای رسایی این بود که آقای علوی دو بار نمایندگی علاوه بر اینکه 4 دوره نماینده مجلس بودن، در این اواخر دو بار کاندیدای نمایندگی مجلس شده بودن اما از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودن.
انتقادات آقای رسایی را میشنویم.
در هر مجموعه ای بالاخره نیروهای خوب و مناسب و فعالی و گاهی نوخاله هایی وجود دارن، حتی در لباس روحانیت چنین چیزی وجود داره. خب وقتی یه آدم بی تجربه، بی سابقه، بی آشنا با یه حوزه‌ای بره اونجا، آدم های با تجربه و کارکشته اگر خیلی همراه باشن در تمکین کردن مشکل پیدا میکنن و اونهایی که شیطنت دارن میتونن از این بی سابقه بودن، از این عدم آشنایی سوء استفاده بکنن چون تسلط دارن اونا. این اتفاق قبلا افتاده.
محمود علوی در واقع گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات هست که در جواب به این انتقادات از خودش دفاع کرد. تو چند زمینه حالت؟
بله، در چند زمینه دفاع کرد. البته ایشون اهداف و برنامه خودشونو در وزارت اطلاعات اعلام کردن: جلوگیری از ایجاد ناامنی ها بدون امنیتی کردن جامعه و همچنین تلاش برای افزایش اعتماد جامعه رو از روس برنامه‌های خودشون اعلام کردن. پاسخ‌هایی هم مستقیم و غیر مستقیم به منتقدین خودشون هم دادن.
از جمله یکی از پاسخ‌هاشون در مورد مسئله مربوط به تجسس در حریم خصوصی بود که بشنویم.
گره خوردن اقتدار با اخلاق و قانون ضامن احساس آرامش و فضای روانی پاک در جامعه است و بر این مبنا حاکمیت هرچه بیشتر اخلاق بر وزارت را از وظایف خیش می دانم که تمام توان خود را در این جهت به کار خواهم گرفت که سوء زن، تهمت، دروغ، افترا و انتقام جویی به وزارت راه نیافته و ساحت این وزارت همچنان پاک بماند.
آزاد، همچنان که شنیدید وزیر اطلاعات آقای محمود علوی در مورد این صحبت میکرد که ابزار برای اعمال حب و بغض ها و تسویه حساب سیاسی در وزارت اطلاعات نخواهد بود. ایشون اعلام کردن در صورت کسب رأی اعتماد نه با اتوبوس بلکه با دوچرخه به وزارت خواهند رفت. منظور ایشون بود که از همین معاونینی که در وزارت اطلاعات هستن استفاده خواهند کرد. همچنین تاکید کردن که تمامی فعالیت های وزارت اطلاعات باید با احکام شرع بیا تطبیق داده بشه. اشاره هم داشتن که ایشون شرط اجتهاد رو برای وزیر اطلاعات، بعد میدونه که وزیر اطلاعات باید شرط اجتهاد داشته باشه، ایشون گفتن که برای درک نظرات و دیدگاه فقهی ایشون به هر حال 10 سال شاگرد آیت الله خامنه ای بودن، که فکر میکنم یک بخشی از صحبت ایشون هم آماده باشه میتونیم بشنویم.
اصل ممنوعیت تجسس بر پایه کریمه لا تجسسو و حدیث نبوی لست عمر ان انقب قلوب الناس و اشق بطونهم، معمولیت نیافتم دلهای مردم را بشکافم تا درون آن چه باشد. اصل ممنوعیت تجسس بر این پایه از پایه‌های بنیادین وزارت خواهد بود مگر آنجا که احتمال توطئه باشد.
صحبت‌های محمود علوی رو شنیدید، گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات. اما بشنویم در مورد علی طیب نیا، برای ما بگو وزیر
علی طیب
پیشنهادی
نیا
وزارت.
یکی از وزرایی است که به احتمال زیاد رأی اعتماد میگیره. خیلی نظرات مخالف و موافق خیلی تند و تیزی مطرح نشد. آقای عبداللهی از ایشون دفاع کرد و گفت که به آقای طیب نیا میگن طبیب تورم، چون به هر حال پایان‌نامه‌اش در مورد تورم بوده. و در مورد هدفمندی یارانه‌ها و کاهش بیکاری هم آقای عبداللهی در مورد برنامه های آقای طیب نیا دفاع کردن، که فکر کنم یه بخشی از صحبت‌های
ایشون به خصوص بخش هدفمندی یارانه ها.
مرحله دوم هدفمندی یارانه ها برنامه کلی دولت این است که این مرحله بعد از برقراری آرامش در بازار پول و انشالله مهار نسبی تورم و برقراری آرامش در بازار ارز اقدام بکنیم و قطعا در یه تعامل مثبت و سازنده با مجلس عمل خواهد شد. در مرحله دوم عرضم این بود که پرداختای نقدی انشالله به صورت هدفمند صورت خواهد گرفت و متوجه اقشار هدف خواهد بود و صرف ترمیم و توسعه نظام تأمین اجتماعی و بیمه بهداشت و درمان.
اما بشویم در مورد محمد جواد ظریف. وحید برای ما بگو در مورد وزیر پیشنهادی امور خارجه که گویی حساسیت زیادی هم رویشون هست.
بله حساسیت زیاد بود نسبت به ایشون، البته سخنرانی بسیار مفصل و کاملی هم انجام دادن. از جمله مخالفین ایشون آقای نصرالله پژمانفر بودن که گفتن که آقای ظریف در سیاست خارجی سیاست غیر فعالی رو دارن و سیاست‌های ایشون همه تدافعی و منفعلان است، که آقای ظریف هم پاسخ‌های لازم رو در 30 دقیقه‌ای که وقت داشتن دادن و گفتن که اعتدال حاصل خودباوری و اعتماد به نفس و تندروی نمود ترس، که میتونه یه بخشی از صحبت ایشون رو هم بشنویم.
سیاست خارجی عرصه منافع و امنیت ملی کشور است و نباید دستخوش سلیقه‌های جناحی شود. سیاست خارجی امری تخصصی است. من باندگرا نیستم. من دست هر کس که بتواند منافع ملی جمهوری اسلامی را به پیش ببرد میبوسم و از او طلب همکاری میکنم و این کار را در 25 سال سابقه مدیریتی در وزارت خارجه انجام دادم. من نه با اتوبوس که تا کنون بعد از 25 سال یک نفر را از اقوام و خیشان و دوستان وارد وزارت خارجه نکردم و با کارشناسان خدوم وزارت خارجه همواره کار کردم. دوستان سیاست خارجی حیطه دوراندیشی، صبوری و قاطعیت است و باید از هیجانات روزمره و ادعاهای هزینه ساز به دور باشد.
وزیر پیشنهادی امور خارجه بود محمد جواد ظریف.
آقای ظریف البته نکته دیگری هم اشاره کردن و گفتن که سیاست خارجی باید ملی و فراجناحی باشه و کشور باید یک سیاست خارجی داشته باشه، نه اینکه از هر جایی در این زمینه اظهار نظر بشه.
در مورد وزیر پیشنهادی بهداشت هم یک صحبت خیلی کوتاهی داشته باشیم چون آخرین کسی بود که امروز در مجلس.
بله به هر حال نظرات موافق و مخالف هست. اجازه بدید من فقط نکاتی که وزیر پیشنهادی بهداشت آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی گفتن، ایشون گفتن که بیش از 30% تولید ناخالص ملی برای به سلامت وابسته است و همچنین هدف اصلیشون گفتن تامین، حفظ و ارتقاء سلامت همگانی با تاکید بر خدمات پایه بهداشتی، توسعه شبکه بهداشت و درمان کشور و بیمه فراگیره.
خیلی متشکرم از تو. وحید پوراستاد با ما بود در استودیو در مورد دومین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی در مجلس. با وحید پوراستاد گفتگو می‌کردیم که این جلسه رو از صبح تا این لحظه پیگیری کرده. اما فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن روی خط تلفن رادیو فردا هست. آقای نگهدار بهتون سلام می‌کنم. به نظر می‌رسید آقای نگهدار که بحث برانگیزترین وزیران پیشنهادی محمد علی نجفی وزیر آموزش و پرورش و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بودند. اگر بخوایم از آقای نجفی شروع کنیم، شما چطور دیدید؟ بخشی از انتقادات به ایشون به هر حال مربوط به مسائل دینی بود، همطور اعتراضات 88 که به فتنه معروف است. سمت و سوی این انتقادات در مجلس رو چطور دیدید؟
والا این مجلس اگر فضاش رو میخواستیم قبل از انتخابات سال 92 در نظر بگیریم و تصور بکنیم که نمایندگان مجلس چگونه برخورد میکنند با شخصی به اسم آقای نجفی با اون سوابق شناخته شده، خب انتظار این بود که خیلی تندتر از اون چیزی که امروز در مجلس دیدیم باشون برخورد بشه. یادمون باشه که در اواخر سال 89 همین نمایندگان مجلس بخش عمده ایشون که الان امروز اعتراض کردند، اون زمان شعار اعدام باید کرده تظاهرات کردن در مجلس علیه کسانی که خب سالها در بنیانگذاری و در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران خدمات بسیار گسترده‌ای داشتن. این انتخابات فضا رو به نظر من تغییر داده و بخشی از این نمایندگان بخش‌های مهمی از حرف‌های خودشون رو یا پس گرفتند یا بلعیدند، یعنی بالا رو نکردند اون حس درونی که قبلا داشتند.
بنابراین شما معتقد هستید که فضای امروز مجلس فضای ملایم‌تری بود نسبت
به قبل از انتخابات؟ کلا یک چرخش عمومی در لحن، در سیاست‌ها، در موضع‌گیری‌های نمایندگان به چشم می‌خوره.
ولی بحث‌های مربوط به انتخابات 88 آقای نگهدار همچنان بحث‌های پررنگی هست در تایید، به نظر میرسه در تایید
صد درصد. 100%. خب آقای نجفی هم مشخصا تا حدی میتونم بگم دفاع کردند از اون اقداماتی که در دفاع از مردم و آسیب دیدگان این حوادث داشتند و حتی نمایندگان مجلس رو هم فرا خوندند که اونها وظیفه اونها بوده که این همراهی و ابراز همدردی با آسیب دیدگان رو داشته باشند که نداشتند. به نظر من تعرض مثبتی بود و انتظار هم میرفت که آقای نجفی با اون سوابقی که دارند از اون لطماتی که اون وضعیت سال 88 به کشور و به مردم زده ناراحت باشند و در التیام اون دردها بخوان مشارکت داشته باشند. در هر حال موقعیت آقای نجفی به نظر من در این مجلس بر اثر انتخاباتی که انجام شده موقعیت مستحکمی است و بخش مهمی از مجلس به نظر من عقب نشسته.
در مورد آقای نجفی
در مورد آقای نجفی هم همینجور،
اما در مورد آقای ظریف چطور فکر میکنید؟ آقای ظریف خودش مستقیما اشاره کرد که سیاست خارجی باید از هیجانات روزمره به دور باشه، گویا منظور مشخصی داشت از گفتن این مسئله.
بله خب ببینید، ما در دوره گذشته داشتیم که عده‌ای سرخود رفتن سفارتخانه انگلستان رو مورد هجوم قرار دادن و موجب تعطیلی و قطع ارتباط شده، نه قطع در روابط دیپلماتیک ولی به بسته شدن سفارتخانه ها متقابلا انجامیده. این امر مورد تایید نظام نبوده. یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در زمینه سیاست خارجی داشتیم همین تعدد مراکز تصمیم گیری بوده و در صحبت امروز آقای ظریف اینکه همه نظام باید یک سیاست خارجی داشته باشه و همه از اون تبعیت بکنن، به نظر من با توجه به سوابقی که آقای ظریف هم دارن میشه انتظار داشت که این سیاست رو پیگیر باشن. در این مورد که آقای ظریف هم میتونه از پارلمان رأی اعتماد بگیره یا نه، من فکر نمی کنم فضای عمومی کشور جوری باشه که نمایندگان بتونند این وزیر به این مهمی رو رأی عدم اعتماد بهش بدند. انتظار من این است که بتونه موفق باشه.
خیلی متشکرم از شما. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن روی خط تلفن ما بود. در مورد جلسه مجلس شورای اسلامی شنیدید در روز سه‌شنبه، جلسه دوم برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی. اما ساعتی پیش محمد زغامی از رادیو فردا درباره نحوه مواجهه مجلس شورای اسلامی با وزرای پیشنهادی رئیس جمهور ایران در دومین روز این بررسی‌ها با کوروش زعیم گفتگو کرده، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران.
ما از این مجلس چیزی به جز این رفتار و منش انتظار نباید داشته باشیم. این مجلس مجلسی نیست که آقای روحانی بتونن با اون کار بکنن. این مجلس نه به فکر کشور، نه به فکر مردم، فقط تلاش دارن موقعیت جناحی و امتیازات خودشون رو حفظ کنن. بنابراین این مجلس هر کار شکنی که بتونه عقیده من علیه دولت روحانی خواهد کرد و تا جایی که ما جای محمد علی شاه رو خالی بدونیم. ولی به هر حال آقای روحانی اگر بتونن خودشون رو در سال اول به جایی برسونن که مردم از ایشون به علت عدم انجام قولهاشون دوام بیارن، باید صبر کنن تا مجلس آینده که اگر شرایط انتخابی بهتری پیش بیاد کسانی در اونجا برن که دست کم بتونن حرف حساب بشنون، حرف حساب بزنن.
تا چه اندازه آقای زعیم فکر میکنید که بحث تخصصگرایی امروز چیره بود بر بحث‌های سیاسی و جنایی و مسائل مبتلا به انتخابات 4 سال پیش که منجر به ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شد؟
در بسیاری از وزارتخانه‌های تخصصی یعنی فنی اجرایی تخصص وزیر مهمه، فقط برای اینکه درک بکنه که کارشناساش و یا مدیران اجراییش چی میگن و چه کار میکنن، ولی مدیریت این شخص، یعنی تخصصش در مدیریت خیلی مهمتر از تخصصش در فنیه که باید اون رو اداره بکنه. من تو این جمع وزیرانی که آقای روحانی معرفی کردن فقط 3-4 نفر رو میبینم که دانش و تجربه و حتی انگیزه خدمت به کشور داشته باشن و بتونن از عهده مدیریت وزارتخانه خودشون بر بیان. یه 3-4 نفر هم هستن که شایستگی محدودی دارن و خیلی شبیه وزیران کابینه های دوران سازندگی دوران آقای خاتمی هستن. البته تو اونها هم یکی دوتا آدم با تجربه قابل قبول و شایسته بود، ولی اکثریتشون همین تجربه و انگیزه و دانش متوسط داشتن. 3-4 نفر هم هستن که من فکر میکنم برای آقای روحانی مشکلات زیادی وجود خواهند آورد و احتمالاً این 3-4 نفر تحمیلی هستن یا مصلحتی هستن و کار رو به آقای روحانی بسیار بسیار دشوار خواهند کرد. بنابراین باید دید که کدام یک از اینا و چه مجموعه‌ای در مجلس تصویب میشه و بعداً آقای روحانی چجوری کابینه خودش رو اداره میکنه که آسیب‌های اونایی که شایستگی ندارن کمتر باشه و اونایی که شایستگی بیشتری دارن زمین بازی بزرگتری در اختیارشون گذاشته بشه.
کوروش زعیم بود، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران. محمد زغامی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
با احضار نظر این اون کار به جایی نمیرسه. آقای احمد نژاد وقتی که رئیس جمهور بود به وزیری انتخاب میکرد، کسی نبود که اینا رو رد صلاحیت کنه، رد نمیدونم اله کنه بله کنه. چه دنبال آقای روحانی رد صلاحیت میشه؟ چجوریه برنامهش؟
جناب آقای روحانی، دارم از رادیو فرهنگ به صدای مجلس گوش میدم و میبینم که وزیر امور اقتصادی و دارایی که شما معرفی کردین داره صحبت میکنه، اما توی مجلس همه مشغول حرف زدن هستن، یعنی صداشون قشنگ داره میاد. این چه مدل رأی دادن و اعتماد جلب کردنه که هیچ کس گوش نمیده، بعد همین آقایون میخوان رأی بدن به وزیر؟ فکر نمیکنم برای مملکت ما سودی و شادی به وجود بیاره و مردم رو خوشحال کنه از اینکه به کسی رأی دادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در سه‌شنبه شب 22 مرداد ماه و در ادامه خبرها رو خواهید شنید. بعد از اون هم بخش دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا. مینا بهارمستر استودیو است، آماده است برای خوندن خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. در ادامه بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی حسن روحانی روز سه‌شنبه 6 تن از وزیران پیشنهادی از خود دفاع کردند. محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش که عصر دوشنبه دفاع از خود را آغاز کرده بود روز سه‌شنبه هم ادامه داد. سپس علی طیب نیا برای سمت وزیر اقتصاد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، محمود علوی وزیر اطلاعات، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمود وایزی برای ارتباطات و فناوری اطلاعات به دفاع از کارنامه و برنامه خود پرداختند. حسن روحانی 18 وزیر را برای عضویت در کابینه‌اش به مجلس معرفی کرده که اعلام شده است بررسی صلاحیت آنها تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت و سپس همان روز درباره آنها رأی‌گیری می‌شود. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری جدید ایران برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سه‌شنبه در دفاع از خود گفت که تأمین سلامت وظیفه حاکمیت است که باید زیرساخت‌های آن را فراهم کند. او محور برنامه خود را تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت همگانی با تأکید بر خدمات پایه بهداشتی، توسعه شبکه بهداشت و درمان کشور و بیمه فرابگیر اعلام کرد و افزود که نحوه مدیریت این وزارتخانه باید تغییر کند. آمریکا میگوید درباره طرح تازه خانه‌سازی اسرائیل در غرب بیت المقدس نگرانی جدی دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به کلمبیا تاکید کرد که لازم است هر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی به میز مذاکره بازگردند. دولت اسرائیل روز یکشنبه طرح ساخت یک هزار خانه مسکونی در شرق بیت المقدس را به تصویب رساند و آمریکا نگران است که این موضوع بر گفتگوهای صلح میان تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسرائیلی تاثیر منفی بگذارد.
متشکرم از مینا بهارمرد. خبرها را شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌بستند.
مردم آقای مصدق سلطنه رو آوردن پایین، نه بنده نه سیاهه.
ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق از 24 تا 28 مرداد هر شب ساعت 8:30 دقیقه از رادیو فردا.
امیدواریم که بتونید این برنامه رو بشنوید و دنبال کنید از رادیو فردا. اما در ادامه بشنویم بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو که جان خاکساد و آزاده توکلی تهیه کردند و همچنان البته با رادیو فردا بمونید، شاید شما جز کسانی باشید که سوالاتی داشتید در این برنامه پیگیری بشه. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و همینطور به شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز نخست نیوشا وقراتی سردبیر رادیو فردا در استودیو حاضر خواهد شد تا درباره برنامه تازه‌ای که از رادیو پخش میشه به شما توضیح بده. در ادامه برنامه تا آنجا که زمان برنامه اجازه بده به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما با آزاده پاسخ خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودیم، همکارم نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. طبیعتاً حضور نیوشا بغراتی نشان از برنامه تازه‌ای داره که رادیو فردا به زودی پخش خواهد کرد. بهتره که از زبان خود نیوشا بشنویم. نیوشا، این برنامه تازه چیه؟
سلام میکنم به تو جان و سلام میکنم به همه شنوندگان خوب رادیو فردا. برنامه فکر میکنم که خیلی از شنونده ها میتونن حدس بزنن، خصوصا اونایی که به تاریخ معاصر ایران علاقه دارن، با نزدیک شدن 60مین سالگرد 28 مرداد ما میخوایم که برنامه ویژه‌ای داشته باشیم. برنامه‌ریزی کردیم از ماها پیش که یک مستند رادیویی مفصل داشته باشیم به مناسبت این سالگرد. همونطوری که خودت هم میدونی و شنونده های ما هم آگاه هستن، به هر حال 28 مرداد یکی از اون پیچ‌های تاریخی بود که شاید به اعتقاد بسیاری از ناظران امروز ایران رو رقم زده و در موردش اختلاف نظرهای بسیار زیادی وجود داره. ما تلاش کردیم که در مستندی که همکارم کیوان حسینی درست کرده با تمام افرادی که در دست هستن و به نحوی در 28 مرداد 32 طرفی از ماجرا بودن یا اینکه کتاب معتبری دربارش نوشتن مصاحبه شده و با صداهای آرشیوی مختلف مستند بسیار شنیدنی آماده شده که امیدوارم شنوندگان ما ازش لذت ببرن.
البته باز این برنامه در چند قسمت پخش خواهد شد. نیوشا، میتونم از تو خواهش کنم که ساعت پخش و همینطور تکرار این برنامه ها رو به آگاهی شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا برسونی. البته در بخش های خبری و همینطور در مجله های خبری ما آگاهی این برنامه رو پخش خواهیم کرد. نیوشا، چه روزها و چه ساعتهایی این برنامه کیوان حسینی پخش خواهد شد؟
جان عزیز، همونطور که گفتی آگهی برنامه داره پخش میشه. در حال حاضر این برنامه از روز 24 مرداد شروع میشه، ساعت 8:30 شب به وقت تهران اولین قسمت از این برنامه رو شنونده های ما میتونن بشنون. ساعت 23:30 دقیقه شب تکرار دیگرش هست. صبح فرداش ساعت 9:30 صبح یک بار دیگه تکرار میشه و باز هم ساعت 13:30 به وقت تهران تکرار میشه. پس در مجموع 4 بار این برنامه در ساعات مختلف شبانه روز برای شنوندگان ما پخش میشه. از 24 مرداد آغاز میشه. طول هر برنامه حدود 30 دقیقه هست و تا روز خود 28 مرداد ادامه پیدا میکنه. البته این بخشی از پروژه عظیمتری هست که از هفته بعدش کلید میخوره و اون مستند رادیویی هست به اسم سقوط که اون رو هم کیوان حسینی تهیه کرده و اون رو هفته یک بار روزهای سه شنبه میتونن شنوندگان رادیو فردا در ساعت 6:30 عصر به وقت تهران بشنوم که البته تکرارهایی هم خواهد داشت، اون رو دیگه در ادامه برنامه شنونده ها باش آشنا خواهند شد.
سپاسگزارم نیوشا که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. البته من این یادآوری را میکنم نیوشا، این ساعت پخشی رو که اعلام کردی از رادیوست. دوستانی که به اینترنت دسترسی دارن میتونن که این برنامه ها رو در وبسایت رادیو فردا بشنوند و این برنامه ها در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت.
همینطور جان عزیز، صفحه ویژه‌ای هم همکاران من در وبسایت رادیو فردا مشغول تهیه‌اش هستند که در اون مطالب خواندنی متنوعی قرار خواهد گرفت علاوه بر مستندی که الان صحبتش رو کردیم.
سپاس نیوشا، تا برنامه‌های آینده.
سپاس از تو و از شنوندگان خوب رادیو فردا.
پیام‌های تلفنی و ایمیل‌های زیادی دریافت کردیم در رابطه با کیفیت پخش صدای رادیو فردا از طریق وبسایت رادیو فردا که شنوندگان ما با مشکل روبرو هستند. به صدای تعدادی از این شنوندگان گوش می‌کنیم.
چند وقتی تو سایتتون برنامه رو می‌خوام گوش بکنم، دو تا صدا میاد روی هم.
من سالار هستم، از لندن زنگ میزنم. این رادیو فردا رو وقتی که میگیریم روی لپتاپ دو صدایه میشه بعد از یه چند ثانیه، یعنی مثل این که دو دفعه باز کردیم.
سپاسگزاریم از همه این دوستانی که چه از طریق پیامگیر رادیو فردا و چه از طریق ایمیل ما رو در جریان این اشکال فنی قرار دادند. ما با بخش فنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تماس گرفتیم، در تلاش هستن که هر چه سریعتر این مشکل رو برطرف کنند.
صدای شما صدای فرداست.
جان، تا بحث صدا و کیفیت پخش رادیو فرداست، بعد نیست به صدای این شنونده هم گوش کنیم که از بیرجند با ما تماس گرفته.
صدای شما در بیرجند شنیده نمیشه، ببینید چه موضوعی هست.
جان، جالب اینجاست که نیازی به پاسخ تو نیست، چون که این شنونده خودش در تماس بعدی مشکل رو حل کرده.
میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر اینکه صدای شما کیفیتش خوب شد. من از بیرجند زنگ میزنم خدمتتون. متشکرم آقا.
خب آزاده، میبینیم که دیگه دوستان ما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا به برنامه خودشون عادت کردند و میتونند که پاسخ اکثر سوالهای شنوندگان دیگر رو بدن. در اینجا به صدای شنوندهی گوش میکنیم که به راحتی به شنوندگان دیگر یاد میده که از چه طریقی میشه به رادیو فردا گوش کرد، خصوصا امواج کوتاه. با هم گوش میکنیم.
ما که باعث شدید بعد از مدت ها رادیو ها از توی زیر زمین ها بیاد بیرون، خاک اون گرفته بشه و دو مرتبه به سر تاقچه ها بازگرده، با توجه به این که تلویزیون، ماهواره، فیسبوک، توییتر وجود داره، هیچ جای تشکر ویژه رو داره. جناب جان خاکسار عزیز، من اشکان هستم از ایران. خواستم خدمتتون عرض کنم، خانم که زنگ زده بودن از تهران فرمودن صدای رادیو فردا زیر امواج دیگه قرار میگیره، ایشون از امواج 16 19 25 رسیه سینت استفاده میکنه. به ایشون توصیه بفرمایید منم در همون محدوده هستم، از امواج 41 متر شما استفاده بکنم. و همچنین آقایی که فرموده بودن امواج 41 متر قطع شده دقیقاً صحیح میفرمایند، از روز 13 مرداد ماه تا ساعت 1:30 15 مرداد ماه امواج 41 متر شما به کلی قطع بود و ساعت 1:30 15 مرداد دو مرتبه شروع به کار کرد. ضمن تمام اینا شما خواهش میکنم از کارشناسان اقتصادیتون، از آقایان خاوند، منصور، علوی، اسدی، از تمام اینا خواهش میکنم، حالا من چند واحد اقتصاد در دانشکده خوندم، صحبتهایشون رو تا اندازه متوجه میشم، به مردم تفهیم بفرمایند که این دولت جدید وارث زمین سوخته و یک دولت برشکسته شده. هموطنان من متوجه بشن چه بلایی سرشون اومده، و یا اینکه متوجه بشن با پرداخت یارانه چه بلایی سر تولیدات مملکت، سر کشاورزی مملکت اومده، اینها رو تشریح بفرمایند. کارشناسات اون وقتی بیشتری بدین. متشکرم از شما. اشکان هستم، ایران، و خواهش میکنم امواج 41 مترتون رو برای زمستان هم به همین صورت ادامه بدید در امواج زمستانتون. شما بودید که رادیو رو بعد از مدت‌ها زنده کردید و به خونه ها بازگردوندید.
با سپاس فراوان از این شنونده وفادار رادیو فردا، دوست عزیز، ما ناچار شدیم بخشی از پیام شما رو کوتاه کنیم. همونطور که خودتون میدونید پیام کمی طولانی بود، ولی مطمئن باشید که تمام درخواست های شما رو با سردبیر رادیو فردا در میان گذاشتیم. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همکارم آزاده توکلی، تا هفته آینده ساعت خوشی براتون آرزو میکنیم.